شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
نتیجه انتخابات فدرال در زندگی تمام شهروندان استرالیا تأثیرات کوچک و بزرگی خواهد داشت. اما در این میان گروهی از افراد جامعه وجود دارند که دست کم 10 سال است که در این کشور زندگی می کنند، مانند شهروندان دیگر در فعالیت‌های جامعه و اشکال گوناگون مشارکت دارند، بسیاری از آنها مالیات پرداخت می کنند و کارآفرینان موفقی هستند، اما همچنان در حاشیه نگه داشته شده و از بسیاری از تسهیلات شهروندی محروم می باشند. این افراد کسانی هستند که پیش از 19 جولای 2013 با قایق به استرالیا آمدند و دارندگان ویزاهای پناهندگی TPV و شو می باشند. حزب کارگر صریحاً اعلام کرده که اگر در انتخابات پیروز شود، به این گروه از افراد ویزای دائم پناهندگی اعطا خواهد کرد. اما سرنوشت این شهروندان در درجه 2 نگه داشته شده به دست عموم جامعه ای خواهد بود که آشنایی چندانی با شرایط این افراد ندارند. مونس منصوبی هستم و در همین راستا گفتگوی انجام دادم با بتیا شکیبا، دارنده بورسیه رشته حقوق دانشگاه ویکتوریا که خود در این شرایط به سر می‌برد و از طرف دیگر به عنوان کنشگر حقوق پناهندگان در این حوزه مشغول به فعالیت است. بتیا جان، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شما به عنوان کنشگر حقوق پناهندگان به چه فعالیت‌هایی مشغول هستین؟
اول از همه میخوام تشکر کنم از برنامه شما و اینکه باعث شد صدای ما به بیرون برسه و یکم من بخوام مشکلات خودمونو با کسایی که شنونده رادیو شما هستن در میون بذارم. من به عنوان یکی از کنشگرهایی که طرفدار حقوق بشر هستم، من جزو یک گروهی هستم به نام Solidarity with Asylum Seekers and Refugees و ما یکی از کارهایی که انجام دادیم و خیلی هم موفق بوده اینه که ما به سناتورها و ممبرهای پارلمان مختلف رو به برنامه های زوممون دعوت میکنیم و توی 1 ساعت یکم از مشکلات و دردهامون باهاشون صحبت میکنیم و چیزی که از این برنامه ما دیدیم اینه که خیلی از سناتورها اصلا نمیدیدن که واقعا مشکلات چقدر عمیق هستند و توی رأی‌های بعدیشون توی پارلمان خیلی نظرهای متفاوتی دیدیم نسبت به حقوق پناهندگان و رفیجی ها و این موضوع باعث شد که ما خیلی بتونیم رأی‌های مثبت‌تری توی پارلمان بگیریم. و یکی دیگه از کارهایی که انجام دادم که خب خیلی هم رایج‌تر هستش اینه که توی تظاهرات جمعی به عنوان کسی که واقعا با این مشکل داره دست و پنجه نرم کنه صحبت کردم و آدم های مختلفی صدامون رو شنیدن و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتن. ما به عنوان پناهنده هایی که واقعا احساس میکنیم صدامون نمیرسه به بیرون، خیلی سعی میکنیم هر کسی رو که میبینیم، حالا چه سیتیزن هایی که توی این کشور هستن چه استرالیایی ها، راجع به مشکلاتمون بگیم و سعی کنیم در تحت تاثیر قرار بدیمشون که توی آینده ما رو هم در نظر بگیرن. و این گزیده‌ای از کاری بود که من تا حالا انجام دادم و امیدوارم که به یه جایی برسم.
ممنون. شما که خودتون در این شرایط به سر میبرین و با خیلی از افرادی که در این شرایط هستند هم به دلیل فعالیتاتون در ارتباط هستین، چه محدودیت هایی برای دارندگان ویزای موقت پناهندگی وجود داره و چطور این محدودیت ها روی زندگی روزمره اونا تأثیر میذاره؟
ببینید، محدودیت خیلی هست. واقعا محدودیت های ما همچون که گفتیم توی زندگی روزمره ما تأثیر بسزایی داره. 10 سال توی این خاک بودن و شرایط ویزای موقت داشتن واقعا شرایط سختیه. این افرادی هن که بچه کوچیک مثلا در نظر بگیری، 8 سالش بوده، الان 18 سالشه، اون نه امیدی داره که بتونه بره دانشگاه. ما دانشگاه ما رو یه سری بورسیه که من خودم حالا تونستم بورسیه بگیرم، یه سری بورسیه‌های محدود هست، ولی واقعا بچه‌ها داره امیدشون کشته میشه. یعنی چیزی که ما داریم میبینیم توی جامعه پناهنده ها اینه که بچه ها با ذوق و شوق درسشون رو تموم میکنن و میخوان دانشگاه برن، نمیتونن. من دیدم چه امیدهایی که توی این بچه های کوچیک کشته شده. این یکی از شرایط سختی است که من به چش دیدم و دیدم که واقعا اینا احساس میکنن که مثلا توی این کشور درجه 2 هستن، یعنی کسی نمیخواد به حرفشون گوش بده و واقعا اینا تو سن پایین اومدن، نباید همچین حسی کنن. و اینم مهمه که بدونیم این بچه ها خودشون تصمیم گیرنده نبودن تو اومدنشون تو استرالیا، پس چرا اینا باید بیشترین ضربه رو خورن به خاطر این ویزای موقت؟ ما پدر مادرهایی داریم که اومدن اینجا به امید اینکه یه زمانی بتونن خانواده خودشونو بیارن اینجا. پدری داریم که 3 بچهشو 10 ساله ندیده توی همین جامعه ایرانی که من توش فعالیت میکنم. من مادری رو میشناسم که واقعا دیگه میگه من قیافه دخترم یادم رفته بعد این همه سال. ببینید فقط این شرایط نیستش که مثلا حالا اینا نتونن با هم زندگی کنن، حتی موقعی که ما میخواییم مسافرت کنیم، اداره مهاجرت میاد از ماها یه سری شواهد و مدارک میخواد، اهم از اینکه کجا قراره ما توی اون مسافرت کجا بمونیم، از بلیط ما گرفته تا اونجا محل اقامتمون ازمون میخوان. خب همه اینا هزینه بره و آیا به ما اجازه رفتن بدن و اینا ندن؟ و توی 2-3 سال گذشته ما خیلی دیدیم که خیلی از درخواست های مسافرت کردن رد شده. و چرا باید اداره مهاجرت تصمیم گیرنده نیازهای عاطفی ما باشه؟ میگم خانواده هایی که از هم دورن خیلی خیلی دارن اذیت میشن به خاطر این شرایط ویزاهای موقت. حالا این جنبه های عاطفی این قضیه است. جنبه هایی داریم که ما نمیتونیم توی این کشور پیشرفت کنیم. چرا؟ چون که نمیتونیم وام بگیریم به خاطر شرایط ویزای موقتمون، هیچ بانکی به ما وام نمیده. ما اگر بخوایم خونه بخریم باید مثل یک کسی که خارج از اینجا زندگی، خارج از استرالیا زندگی میکنه، بیایم استم دیوتی بدیم. و این باعث شده که خیلی از ماها نتونیم خونه بخریم و سخت بالا سرمون داشته باشیم. یعنی این واقعا یه نیاز معمولی که یه آدم میتونه داشته باشه. یا مثلا کسی که بخواد توی بیزنس پیشرفت بکنه نمیتونه، خیلی جلوی راهش خیلی سدای مختلف هست. ببینین این ماها داره تو این 10 سال سنمون رفته بالاتر، همینجوری داریم بزرگتر، ما یه بزرگتر میشیم، اونایی که سنشون بیشتر بوده مثل پدر مادر من دارن پیر میشن. و چیزی که اتفاق افتاده، خب پدر من الان 52 سالشه، پدر من دیگه هیچ وقت نمیتونه وام بگیره از بانک، چون که شما اگه دقت کنی شرایط 30 ساله داره بانک، و اگه احساس کنن که تو نمیتونی تو اون 30 سال یعنی زندگی به اجازه نمیده که بتونی اون وامو باز پرداخت کنی، خب نمیدن به وام. یعنی این آدم ها واقعا باید این آرزوی خونه خریدن رو به گور ببرن به خاطر این شرایط ویزاهای موقت. بعد دور از همه اینا چیزی که هست، ماها خب داریم تو این کشور زندگی میکنیم، داریم تکس پرداخت میکنیم، داریم سعی میکنیم که پیشرفت کنیم، ولی فکر این که خب ما موقتی اینجا هستیم روزانه داره ما رو میخوره. واقعا شما فکرشو بکن، خب اسمش روشه، موقته. خب یعنی که من نمیدونم امروز هستم یا امروز هستم فردا هستم یا نه، و ما واقعا استحقاق اینو داریم بعد این همه سال که دیگه کشتی وارد استرالیا نمیشه وضعیتمون به سامان بشه بتونیم تصمیم بگیریم زندگیمون، بتونیم از شرایطی که واسه همه افراد توی این کشور فراهم استفاده کنیم. آخه یعنی چی که ما نمیتونیم هیچ وقت هیچ پاسوی داشته باشیم که پرمننت بشیم توی این کشور، که اگر پاسوی وجود داره خیلی شرایطش سخته. من دارم رفر میکنم به اون پنج سال ویزاهای پنج ساله که گفتم بری بیرون. خب خیلی ها نمیتونن اون شرایط رو انجام بدن. و یه چیزی که اصلا بهش توجه نمیشه، ما بچه هایی داریم که ناتوانی های جسمی و ذهنی دارن و به خاطر این ناتوانی ها خب خیلی کار رو نمیتونن انجام بدن و طبق شرایط این پالیسی هایی که دولت برای ما گذاشته، اینا هیچ حمایتی نمیتونن از دولت بگیرن و پدر و مادر و افراد خانوادهشون باید تمام به خاطر این شرایط جسمی و ذهنی این بچه ها بتون باید همه خرج ها رو بدن، باید تمام کر روی پدر و مادر هست. یعنی چیزی که بچه های دیگه ای که حالا این ناتوانی ها رو داشته باشن و اصلا نمیتونن این بچه ها رو دریافت کنن و واقعا مثلا این پدر و مادر ها خیلی سخته، واقعا کمرشون داره میشکنه زیر این فشاری که به خاطر این چیزی بوده که اصلا توی دست خودشون نبوده. میگم درد و مشکلات خیلی زیاده، اگه من بخوام صحبت کنم تو صبح میتونم حرف بزنم، ولی گزیده ای بود از دردایی که ما داریم.
بعد محدودیت هایی هم برای پیدا کردن کار دارین؟
بله، و من خودم یکی از کسایی هستم که خب مثلا یه درسی دارم میخونم که خیلی از جاهایی که برای کار میگردم اولین صحبتی که میشه اینه که خب چه ویزایی داری، پرمن رزیدنسی داری یا نه، و خیلی خیلی محدودیت های کار وجود داره به خاطر شرط ویزا ما رو رد میکنن، ما نمیتونیم مثلا اون کاری که میخوایم رو پیدا بکنیم و باید تم بدیم به چیزی که مثلا حالا کمتر از اون چیزی که ما میخوایم، به خاطر اینکه خب اولین چیزی که میخوام پرمن رزیدنسیه. ماها ببینیم، من خود من ویزای شف داشتم، ویزای من تموم شده و نمیدونم شنونده هاتون چقدر در جریان اداره مهاجرت و این پروسش هستن. اداره مهاجرت وقتی ویزای شو و تمپوری پروتکشن ویزا تموم میشه، حدوداً 2-3 سال طول میکشی که ویزای جدید بده و ما تو این 2-3 سال هیچ ویزایی نداریم، فقط یه برگه از اداره مهاجرت دریافت میکنیم که همون شرایط قبلی که ویزا داشتیم و داریم، نه ویزایی برای ما صادر میکنن. یعنی ما وقتی اینو نشونه کسایی که حالا ماها رو استخدام کنن میدیم، مثلا میمونن میگن یعنی چی، من اصلا درک نمیکنم همچین چیزی رو.
بریجینگ ویزاست در واقع؟ بریجینگ
هیچ ویزایی
نیست. یعنی حتی بریجینگ ویزا هم نیست.
یعنی ویزا تبدیل نمیشه. ما توی شرایطی هستیم که همون حقوق رو داریم به قول اداره مهاجرت، ولی وقتی اینو به یه کسی که میخواد ما رو استخدام کنه نشون میدیم، در درجه اول فکر میکنه که خب مثلا برای خودش مشکل پیش میاد اگه ماها رو بخواد استخدام کنه و همون ما رو رد میکنه بدون اینکه بخواد اطلاعات بیشتری راجع به این شرایط ویزا کسب کنه. میگم این پالیسی هایی که گاورمنت گذاشته برخلاف چیزی که خودشون میگن اصلا کار نمیکنه و واقعا یک پالیسی خرابه که یه پایش شکسته و همینجوری دارن سالیان سال این پالیسی ها رو میکشن جلو و کلی پول داره بابتش خرج میشه، ولی واقعا کار نمیکنه و ما رو داره اذیت میکنه، چه از لحاظ روحی روانی، چه از لحاظ اینکه حالا بخوایم پیشرفت تو این کشور بکنیم و نمیتونیم.
بعد وقتی که ویزا رو اقدام میکنین برای اینکه تمدید بشه، کیس پناهندگیتون در واقع یک بار دیگه بررسی میشه؟
بله، کیس های ما دوباره باید توی همون پروسه بررسی بره. ما یک بار پناهنده شناخته شدیم، دوباره باید چند بار باید شناخته بشیم بعد 3 سال و 5 سال. یعنی من نمیدونم که یک نفر، یعنی چه لاجیکی پشتش هست که یه نفر که پناهنده شناخته شده باید هی دوباره سعی کنه اینو پروف کنه که دوباره پناهنده است. و هیچ نفعی برای کسایی که دارن تو این کشور تکس پرداخت میکنن واقعا این قضیه نداره، به خاطر اینکه اداره مهاجرت یک بازی را انداخته و همین جوری داره ادامهش میده بدون هیچ دلیلی و داره حقوق میده به یه سری افراد بابت اینکه کیس های ما رو دوباره و سه بار و چند باره هی دوباره بررسی کنن و هیچ دلیلی برای این موضوع وجود نداره. توی حتی حقوق بشر، توی تریتی های حقوق بشر همچین چیزی اصلا ممنوعه که بخوان یک کسی رو توی این شرایط نگه دارن. یعنی کشور استرالیا داره خیلی از چیزهای حقوق بشر رو زیر پاش میذاره که این کار انجام میده.
حالا به عنوان سوال آخر، چرا نتیجه این انتخابات برای شما و افراد دیگه‌ای که در این شرایط به سر میبرن اینقدر حائز اهمیته؟
ببینین، من میخوام یه چیزی رو بهتون در میون بذارم و اینه که خب بخوایم در نظر بگیریم ماها که پناهنده توی این کشور هستیم حق رأی نداریم و این باعث میشه که حق رأی نداریم و خب یه سری از پارتی‌ها اومدن خودشون اعلام کردن که اگر ما بیایم سر کار این وضعیت رو تمومش میکنیم و این افراد میان پرمننت رزیدنسی دریافت میکنن و گفتم به خاطر اون شرایطی که ذکر کردم قبلش، گفتم چه مشکلاتی ما داریم، اینا میتونن، این مشکلات ما میتونن برطرف بشن اگه این پارتی، حالا لیبر یا گرین یا یه کسی بیا سر کار که واقعا به حقوق ما احترام بذاره به عنوان انسان. و ببینید، این ما واقعا چون حق رأی نداریم آسیب پذیرترین هستیم و من از شنونده‌هاتون نمیخوام که به خاطر ما بیان همه چیزو در نظر بگیرن و به خاطر ما بیان رأیشون رو عوض کنن، ولی واقعا وجدان خودتون رو بذارین و گوشه ذهنتون ماها رو بذاریم. ماها نمیتونیم از حق خودمون دفاع کنیم، صدای ما بیرون نمیره. یه سری از حالا با تشکر از برنامه شما که صدای ما رو تونستین برسونین به شنونده هاتون، یه سری از رسانه ها به خاطر منافع دولتی صدای ما رو نمیرسونن و ما واقعا به سختی داریم، حالا یه سری کاری که داریم انجام میدیم و به سختی داریم انجام میدیم چون که واقعا هیچ کاورجی نیستش. و اگه دارین صدای منو میشنویم، اون گوشه ذهنتون ما رو بذاریم ببینید که ما چه سختی داریم میکشیم، 10 ساله 12 ساله. و چیزی که هست، یک نکته دیگر بگم، این دولت داره میباله به این پالیسی ها، یعنی فکر میکنه که بهترین پالیسی هایی که میتونسته اجرا کنه و راه آبو بسته، ولی در حقیقت داره اجراف میکنه در حق ما. و به خاطر اینکه داره این دولت میباله به این پالیسی ها، داره جوامع غربی دیگر رو اخفال میکنه که آقا این پالیسی های من خیلی خوبه، خیلی خوب کار کرده، من راه آبو بستم، بیایم شما هم پیاده کنیم. و دنیا الان توی بدترین موقعیت رو داره از لحاظ رفیجی، انقدر که رفیجی تو دنیا هستش و این پالیسی فقط در حق ما اجحاف نمی کنه. اگر ما جلوی این پالیسی رو نگیریم، در حق تمام رفیجی ها توی دنیا اجحاف خواهد شد، چون جوامع دیگه به صورت خیلی سریع دارن این پالیسی ها رو ادابت میکنن و دارن توی کشورهای خودشون هم پیاده میکنن. صدای ما چون بیرون نمیره فکر میکنن ما راضییم، ولی واقعا ما راضی نیستیم، ما واقعا داریم درد میکشیم.
ممنون بتیا جان از وقتی که در اختیار اسپیس فارسی قرار دادین و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون که صدای ما رو رسوندیم بیننده هاتون. متشکرم.
آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟